آوای فیوان.
سلام.
سلام
فیوالی های عزیز، سلام. تن نیمه جان پاس رو
باید تو هم باشم.
سلام آقای فیوان.
سلام
به شما هم بخیر جناب فیوان.
گزارش دیگر از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزای صدای ما رو میشنوم.
تئاتر.
همراهان گرامی آوای تیوال سلام. نمایش شکار مرغابی و جناب آقای محمد صادق ملک بازیگر نمایش.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنونده های خوب آوای تیوال.
ممنونم جناب ملک عزیز، در ابتدا میخوام از نقشتون در نمایش شکار مرغابی بفرمایید، زوایای نقش و تحلیل خودتون نسبت به نقش.
من توی این نمایش نقش سایاپین رو بازی میکنم. سایاپین در واقع نقش مکمل این ماجراست. نقش اصلی زیلوفه و این یکی از دوستان زیلوف رو بازی میکنه که در واقع همکارش هم هست. و به طور کلی میشه گفتش که این نمایش نامه یکی از آثار موفق نویسنده آقای وامپیلوفه که در دهه 60 و 70 روسیه 1960-1970 با تأثیر گرفتن از چخوف به عنوان درام نویس گذشته خودش و شرایط اجتماعی سیاسی اقتصادی اون دوره روسیه، یعنی آستانه فروپاشی جامعه کمونیستی و اون کمونهای مشترک، تو اون فضای نمایشنامه نوشته شده و سعی کرده یک برشی از زندگی در اون مقطع رو بنویسه که ما یک ترجمه از این کار داشتیم و در واقع سعی کردیم که یه بخشهایی از اون نمایشنامه رو اینجا زنده بکنیم.
ممنون جناب ملک عزیز، وقتی نمایشنامه رو مطالعه می‌کردین جذابیت‌هایی که نقش سایاپین داشت برای خودتون چی بود و از ساختار کلی نمایشنامه هم برامون بفرمایید؟
بله، در مورد همکاری توی این پروژه و اینکه این نقش رو چی شد که من پذیرفتم، خب گروه با یه بازیگر دیگری ادامه داده بود، نزدیک یک ماه تمرین کرده بودن. ایشون بنا به مشکلاتی که پیدا کرده بودن حالا با شکل کار یا ایده های کارگردان یا حالا هر چیزی دیگری، ایشون از ادامه کار انصراف دادن و من دو روز مونده به بازبینی دعوت به کار شد. اومدم که در واقع کار را بیفته یه جورایی، ولی از انگیزه های شخصیم که وقتی متن رو خوندم دیدم چقدر خوب، ما انگار که داریم یه چخوف معاصر می نویسیم، البته با یک ترجمه ای که اون موقع به نظرم خیلی ترجمه اجرایی نبود و بعداً به صورت جستگوریخته این ترجمه به زبان اجرا نزدیکتر شد، ولی هنوزم به حالت ایدئال خودش از نظر من نرسیده، چون سوای ترجمه به نظرم این متن نیاز به یک دراماتورژی، برای یک دراماتورژی بسیار جدی، نه در حد ایده و چیزهای دیگه. وقتی خوندم اولین چیزی که جذبم کرد این که چقدر تو فضای چخوفه این ماجرا، و بعد متوجه شدم که چقدر خوبه که کسالت، انفعال و اون پوچی اون مدل جوامع رو چقدر راحت نوشته با دنبال کردن یک مجموعه آدم‌های ساده، یعنی مثلا دو تا مهندس یک کارخونه و روابطشون و زندگیشون، به سرعت اون اجتماع رو برای ما بازسازی کرده و سرآخر به اینجا رسونده که این انفعاله و این رخوته انقدر زیاده که حتی کاراکتر اصلی نمیتونه خودشو بکشه، یعنی حتی از پس کشتن خودش هم بر نمیه. یه در واقع میشه گفت کمدی بسیار تلخ، کمدی از جنس کمدی قهقهه نیست، بیشتر شما نیشخند میزنی و لبخند میزنی و پایان این وقتی اثر تموم میشه تازه زهر خودشو به مخاطبش میریزه و متوجه میشه که هرچه شرایط اجتماعی فاجعه باری وجود داشته.
نمایشنامه رو میشه به نوعی یک گروتسک تعبیر کرد؟
نه نه، گروتسک نیست، به دلیل اینکه هیچ جایی سعی نکرده شما رو به وحشت بندازه، جایی سعی کرده از بلاهت، جاهایی سعی کرده از ملاهت اینها استفاده بکنه، ولی نه اصلا سعی نداره تصویر وحشتناکی از اون زندگی به ما نشون بده، بلکه اون زندگی رو همونطوری که دریافت کرده به ما نمایش میده. حالا ممکن هم هست از منظر آدمهایی که در جوامع آزادتر زندگی کردن اون اصطلاحاً وحشتناک باشه، ولی به اون معنی که ما بتونیم بگیم خنده‌ای که بعد شما رو به وحشت میندازه، نه، بیشتر به نظرم یه کمدی ملیحی است که مزه تلخی داره، اینطوری شاید بشه گفت.
جناب ملک عزیز، شما سابقه فعالیت زیادی در تئاتر دارید و در این نمایش با جناب آقای حمیدرضا قطبی همکاری داشتید. آقای قطبی تحصیلاتشون تحصیلات تئاتر هست، ولی تا الان سابقه کار در سینما و سینما رو داشتن در حقیقت. از تجربه کار با حمیدرضا قطبی بفرمایید و اینکه نسبت به نمایش‌های مشابهی که شما کار کرده بودین در میزانسن‌ها و شکل گیری در حقیقت فرمت کلی نمایش، شما تفاوتی میدیدید کار کردن ایشون رو؟
بله، یه استراتژی که خب البته میگم من خیلی دیر به گروه پیوستم و همیشه هم وقتی وارد یه گروهی میشم که آشنایی قبلی ندارم سعی میکنم که کشف بکنم که چه چیزی مورد تقاضاست، چه چیزی اولویته تو این گروه، و اساساً اینکه روش این گروه برای رسیدن به آستانه خلاقیت چیه. وقتی وارد شدیم متوجه شدم که ما یک کارگردان خیلی سینمایی داریم، در واقع کاملا با فرهنگ سینما. شما در سینما همه تلاشتون اینه که یک لحظه رو بسازید و هرگز به این دیگه به این مسئولیتی روی دوش شما نیست که این صحنه، این لحظه که یک بار ساختید فردا دوباره باید تکرار بکنید. شما یک لحظه رو میسازین، تصویرش رو میگیرین، فیلمش رو میگیرین و تمام، و اون برای همیشه تصویر کارش رو میکنه. ولی در تئاتر این اتفاق باید تکرار بشه، هزاران بار باید در تمرین ها تکرار بشه و حداقل روزی یک بار. این ماجرا یک روش، یک استراتژی، یک فرهنگی رو میطلبه که بسیاری از کارگردان های بزرگ تئاتر دارن. آقای قطبی هم تلاش خودشونو کردن که این اتفاق بیفته، اما خب شرایط تئاتر با اون زمانی که ایشون فارغ التحصیل شدن احتمال از رشته تئاتر خیلی تفاوت کرده. تئاتر ما یه خورده وجوه تجاری داره بهش فشار میاره، وجوه مدیریتی داره بهش فشار میاره، حتی مخاطبین دارن بهش فشار میارن و داره پوست میندازه، داره تبدیل به یه چیزی میشه که هنوز نمیتونیم اسمی روش بگذاریم. بلکه ما تو همین دو سه سال پیش هم حمایت‌های دولتی داشتیم و خیلی وابسته به مخاطبینمون و حضور مخاطبینمون نبودیم، میتونستیم جسورانه تر، تجربی تر کار بکنیم، ولی الان اینا هیچ کدومش نیست و شرایط خیلی شرایط سخت‌تری شده و عملا کسانی که دارن تئاترهای موفق این روزها رو کار میکنن با روش‌های خیلی چریکی و خیلی خیلی در واقع با در نظر گرفتن سرعت زمانه دارن این کار رو میکنن. ولی خب تجربه آقای قطبی به نظر من خیلی بر میگرده به شناختشون از تئاتر در سالهای گذشته و با همون روشی که خب حوصله زیادی لازم داره. گاهی وقتا خود ما همین کارا رو کردیم، چندین ماه تمرین میکردیم و سر حوصله همه چیز رو کنار همدیگه قرار میدادیم و از یه جایی هم که احساس میکردیم آماده اجرا هستیم میرفتیم صحبت میکنیم و یه جای اجرا میرفت. ولی اینجا اینجوری نیست، یک نوبت اجرای مشخص شده بوده با کلی فورس و شرایط و بدون هیچ مدل حمایتی و حالا باید بریم تهیه کننده پیدا کنیم و بیایم کار بکنیم. و وقتی میای اینجا خب این ناخودآگاه باید استراتژی شما، ریتم شما، همه چیز عوض بشه. این کار به نظر من با روشی که من استنباط کردم از کارگردانی‌های قطبی نیاز به تقریبا یک ماه دیگه تمرین داشت تا به اجرا برسه. منتها ما دقیقا بعد از یک ماه تمرین اجرا شروع شد و اجراهای اولمون رو رسما به خاطر مجموعه شاید، یعنی ما هیچ سالن رو در اختیار نداشتیم، اولین روزی که وارد سالن شدیم یعنی اولین اجرای ما، و خیلی داستان تلخی ایجاد میکنه به خصوص برای کارگردانی که خب الان یه تیم بزرگ داره، تعداد بازیگرهاش زیادن، صحنه‌هاش زیادن، تعویض صحنه‌های زیاده و عملا این فرصت در اختیارشون قرار نگرفت که اجرا رو کارگردانی بکنن. در تمرین‌ها شاید بیشتر این اتفاق برای کارگردان افتاد، ولی در اجراها شرایط اصلا رفت به سمت دیگه و نگرانی‌های گیشه و حضور تماشاچی و یه بخشی ناهماهنگی‌هایی که با تیم تولید داشتن. و ما رسما میشه گفتش که دو هفته اول اجرامون رو به این چیزها واگذار کردیم. البته با همه این مشکلات اجرای آبرومندیه و ما مخاطب ناراضی نداریم، طبیعتا مخاطبی که بیاد بشینه حیرت بکنه هم نداریم، اما مخاطب ناراضی هم نداریم. اجرای محترمیه، اجرای آبرومندیه، متن واقعا قابل ارائه‌ای داره از نظر محتوایی. حالا ساختمانش رو من موافقم که میبایستی کار میشد روش بیشتر از این حرفا، ولی خب کاری که مترجم کرده که اون فضای کلی اثر رو انتقال بده کار آبرومندی از آب در میاد. و این حالا به طور کلی توضیحاتیه که میشه داد در مورد کارگردانی آقای قطبی، که بیشتر کماکان فرهنگ کار در سینما حاکمه به کارگردانی ایشون در مورد همه چیز، هدایت بازیگر، هدایت عوامل، تیم و خیلی چیزهای دیگه.
ممنون. جناب ملک عزیز، پرسوناژ شما نقش سایاپین یک تقریبا میشه گفت شخصیت درونگراست، برعکس همونطور که خودتون فرمودید منفعله، برعکس زیلوف که شاید برونگراتر هست، در این حال که اون هم تم منفعل رو داره. در میزانسن ها چطور به این نقش و تفاوت رسیدیم با آقای کبود؟
خب من یه بار متن رو میخونم و دریافت اولیه‌ام رو نگه میدارم و میام در تمرین ها ببینم چه اتفاقی قراره بیفته. خب در این مورد این کار هم که بسیاری از صحنه ها شکل گرفته بود وقتی که من آمدم و حتی یک توقعی وجود میداشت که همون چیزهایی که با بازیگر قبلی به نتیجه رسیدیم حالا باید به نتیجه رسیدیم، ولی خب من از جنس در واقع خودم به این ماجرا شاید نزدیک تر شدم. به سرعت متوجه شدم که این کارکتری است که اگر بپرسیم چرا سایاپین در این نمایشنامه هست، یه مقداری باید برای تلطیف کردن فضاست، برای همون کمدی ملیحی که این فضا لازم داره، چون به هر حال زیلوف کمی خشنتره و سایاپین رو شاید نویسنده توی جهان متن وارد کرده برای اینکه یک مقداری بلاحت و ملاحت رو سطحش رو ببره بالاتر. ما هم به سرعت وقتی دیدیم خب حالا گروه نیاز داره که بازبینی بره، با توجه به تجربه ها و اتفاقی که داره توی صحنه میفته، یک چیزی بین یه سری رفتار تیپیکال و یک سری رفتاری که میتونست اتفاق بیفته رو شکل دادیم برای که بازبینی برگزاریم و بعد از بازبینی سعی کردیم وجوه تیپیکالش رو کمتر کنیم، برسونیمش به در واقع یه چیزی بین تیپ کارکتر. که حالا اینها چیزاییه که توی متن به نظرم بیشتر هم نیاز به دراماتورژی داشت. شخصیت پردازی که یک بخشی از مهمترین چیزی یک شخصیت زبانشه، که ما اینجا زبان رو من به زبان خودم نزدیکش کردم، سام کبودوند به زبان خودش نزدیکش کرده، آقای بجستانی به زبان خودش نزدیکش کرده. ما زبان واحد یک نمایشنامه رو نداریم، چون ما به ترجمه مواجه بودیم که اصل و بود و گشت و گردید داشت و ما این اصل و بود و گشت و گردید رو نمیتونیم خیلی تو فضای واقع گرایانه داشته باشیم، بنابراین یک چیزهایی رو نگه داشتیم و یک چیزهایی رو در زبان خودمون چرخونیم. همین اتفاق در فیزیک ما هم افتاده، یعنی اینکه یک چیزهای پیشنهاد متنه که البته وقتی این نمایشنامه رو میخونید سایاپین رو یک آدم قد کوتاه چاق کچل در واقع توصیف کرده و من یه آدم لاغر قد بلند پرمو هستم و آره، و ما سعی کردیم که در واقع حالا با توجه مختصات من کار کرده اون کارکتر رو اینجا داشته باشیم و فکر میکنم تا یه حد زیادی همین اتفاق افتاده.
زنده باد. و کلام پایانی جناب آقای محمد صادق ملک.
والا من تو اکثر مصاحبه هام با تیوال همینو شاید تکرار میکنم، اینکه شرایط تئاتر ما امروز بدون مخاطب اساساً معنی نداره. این حضور مستقیم مخاطبه که میتونه تئاتر رو ادامه بده. تئاتر رو دیگه تولید کنندگان تئاتر نیستن که ادامه میدن، مخاطبین ما هر چی روی ذائقه و سلیقه خودشون کار بکنن، هر چی فرهنگ دیدن نمایش رو، هر چی به شکل یک آیین بیشتر جدی بگیرنش، من فکر میکنم تئاتر ما راحت‌تر به حیات خودش ادامه میده. حتی نمایش‌هایی رو که میرن میبینن و با ذائقه خودشون هماهنگی نداره، فکر میکنم باز هم باید حمایت بشه. یعنی این که این جمله شنیدنش از زبان مخاطبین تئاتر که آقا این کار بدیه نرید ببینی، به نظرم اساساً موجودیت نداره، چون ما رفتیم با یک پدیده فرهنگی هرچند از نظر ما غلط مواجه شدیم، ولی میتونیم اجازه بدیم اون حیات خودش رو ادامه پیدا کنه، چون ممکنه در این بازه بسیار متنوع آثار فرهنگی اونم مخاطب خودش رو پیدا بکنه و هرچی این حیات متنوع تره خب پویایی بیشتره و ما میتونیم بگیم تازه. بنابراین خواهش میکنم از کسانی که احتمالاً صدای ما رو میشنون که ماهی یک بار تئاتر ببینید، هر تئاتری رو که به هر دلیلی انتخاب کردید ببینید و حتماً حتی اگر با ذائقه خودتون جور در نیامد، اگر تبلیغ مثبت براش نمیکنید تبلیغ منفی هم نکنید.
سپاسگزارم. ممنون همراهان عزیز که شنونده گفتگوی ما بودید. تا آوای تیوالی دیگر، روز و روزگار بر شما خوش.